صفحه 237، ژن‌های من مرا تبرئه می کنند. از دل بیشه علم دو راه اخلاقی بیرون می آیند، یکی به ادعای بیگناهی منتهی می شود و دیگری به ایده و اندیشه گناه به ارث برده شده. اجازه دهید نخست راه به سوی بیگناهی زیست شناختی را با نگاهی گام به گام به شاخه ها و تقاطعهایش با راه های جنبی دنبال کنیم. انتخاب واژه درست برای این مبحث برای من مشکل بود. من واژه براءت را برگزیدم به معنای بری بودن از گناه، guiltlessness، یا رهایی و رستگی از اشتباه اخلاقی. این واژه پردازی ممکن است در نظر مردان یا زنان همجنس باز که احساس می کنند روی کرده جنسیشان امری فطری در هستی آنهاست، که احساس نمی کنند این وضعیت از هستی قابل سرزنش و نکوهش است، دارای بار اخلاقی بیاید. همینطور است. ملامت کردن و مقصر شمردن یا براءت و بیگناهی باید تنها در مورد چگونگی اعمال ما یا چیستی آنچه انجام می دهیم صورت گیرد، نه در مورد وضعیت هستی ما. با این حال این درست همان چیزی است که موضوع بحث است. افسانه ژن حکایت از آن می کند که آنچه ما انجام می دهیم توسط ژن‌های ما از پیش تعیین شده است. بحث و جدال عمومی بر سر اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودن اعمال همجنسگرایانه است. مسئله این است، آیا علم می تواند این بحث و جدال را با اخلاقی اعلام کردن اعمال همجنسگرایانه بر این اساس که آن اعمال ناشی از جبر ژنتیکی اند حل و فصل کند؟ منطق این بحث و جدل است که من مایلم ردیابی کنم. منطق بیگناهی زیست شناختی می تواند چنین باشد. اگر ما بتوانیم از نظر علمی این را محرز سازیم که پایه رویکرد جنسی در ژن‌های قرار دارد که ما به ارث می بریم، در آن صورت این امر رویکرد جنسی را در مقوله قابل قیاس و مشابه با بلندای قد و رنگ چشم یا مشخصات جسمانی مشابه قرار می دهد که فی نفس طبیعی بوده و هیچ شأن اخلاقی ندارند. در واقع تبعیض قائل شدن بر اساس بلندای قد، رنگ چشم یا اندازه بینی در جامعه ما امری غیر اخلاقی به شمار می رود. نتیجه آن که تبعیض قائل شدن علیه کسی با ژن همجنس بازی غیر اخلاقی می شود. این بحث و استدلالی طبیعت گرایانه می شود. اگر این امر از سوی طبیعت تعیین شده است، در آن صورت ما هیچ چاره و حق انتخابی نداریم. یا به عبارتی مؤکدتر و شدیدتر، اگر طبیعی است پس خوب است. شکل و روایتی دیگر از این موضوع ماهیت گرایی طرفدار همجنس بازی پرو گی اسنشیالیسم است. موضوع ماهیت گرایانه بر آن است که یک خصلت یا خصیصه در آدمی ریشه دار و عمیق تثبیت شده و از مشخصات فطری اوست. آنچه که می توانیم آن را ماهیت گرایی زیست شناختی بیولوژیکال اسنشیالیسم بخوانیم، ایجاب می کند که این خصلت ریشه در طبیعت داشته باشد که ژنتیک یا در غیر آن صورت زیست شناسانه باشد. آنچه که می توان به آن عنوان ماهیت گرایی شخصی پرسونال اسنشیالیسم داد، خصلت را وابسته به شخص می سازد، خواه آن خصلت در زیر ساخت زیست شناختی او منشأ داشته باشد، خواه در بعد دیگری از هستیش. بسیاری از ماهیت گرایان زیست شناختی طرفدار همجنس بازان که مدعیند روی کرده همجنس گرایان امری ثابت، تغییر ناپذیر و برای فرد تهدید کننده و تعریف کننده است، راه براءت زیست شناختی را دنبال می کنند. این امر رویکرد همجنسگرایانه آنان را به صورت امری فطرتاً خوب یا دست کم مصون در برابر مداخله و مزاحمت‌های بیرونی در می آورد. بدون شک این استدلالی قوی خواهد بود که از سوی مبلغان حقوق همجنس بازان در مواردی که مخالفانشان بر این فرض و تصورند که شیوه زندگی همجنسگرایانه صرفاً امری انتخابی است مطرح خواهد شد. اشخاصی که می توانیم آنها را در اردوگاه سازندگرایان ضد همجنس بازی انتی گی کانستراکتیویست قرار دهیم بر آنند که اعمال همجنسگرایانه غیر اخلاقی اند. آنها بر این فرضند که همجنسگرایی امری داوطلبانه است که افراد توسط اغواگرایان یا به واسطه یک زیرفرهنگ همجنس بازی به همجنسگرایی وسوسه و اقفال می شوند. به عنوان نمونه معاون رئیس جمهور سابق دن کویل در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در سال 1900 1992 اعلام کرد، نقطه نظر من این است که همجنسگرایی بیشتر یک انتخاب است تا یک وضعیت زیست شناختی. من فکر می‌کنم که انتخاب اشتباهی است. پاورقی. دن جیمز دن فورس کویل 1947 سیاستمدار و دولتمرد آمریکایی، معاون جورج بوش پدر در دوره ریاست جمهوری او در سالهای 1989 تا 1993 و نامزد ناموفق معاونت ریاست جمهوری در انتخابات سال 1992. متن کتاب. به عنوان نمونه دیگر، مؤسسه تحقیقات خانواده Family Research Institute به فرضیه جذب و یادگیری Recruitment می‌پردازد و می‌گوید که مردان و زنان همجنس باز به جذب و یارگیری از میان جنس مخالف گرایان برای سبک زندگی همجنس گرایانه می‌پردازند. بنابراین دیدگاه مسئولیت اخلاقی را منحصراً در سطح پرورش و تربیت باید جست و نه در طبیعت، یعنی این مسئولیت بر شانه های آنها که به جذب و یارگیری می پردازند و افرادی که له یا علیه این عمل به ادعای معتقدان به این دیدگاه انحرافی دست به انتخاب می زنند قرار می گیرد. اما اگر ما بتوانیم مدعی شویم که همجنسگرایی امری داوطلبانه و خودخواسته نیست، یعنی گرایش ما به سوی رفتار همجنسگرایانه به اراده آزاد و مختار مربوط نمی شود، در آن صورت منطق بحث تغییر می کند. اگر این امر میراثی زیست شناختی است، دیگر انتخابی آزاد و مختار نیست. ما در مورد اینکه چگونه زاده شده ایم مسئول نیستیم. نمیتوان ما را برای آنچه که در دی ان ای ما هست یا نیست مسئول دانست. فرض ما بر این است که آزادی و اختیار، حق انتخاب و مسئولیت همه دست در دست هم دارند و در موارد مربوط به میراث ژنتیکی آزادی و اختیار، حق انتخاب و مسئولیت از ما دریغ شدند. راه براعت زیست شناختی اینک چند شاخه می شود. همانطور که در بالا اشاره شد، یکی از این شاخه ها ژن همجنس بازی را طبیعی، ماهوی و دست کم خوشخیم، اگر نه صاف و پوستکنده، خیر و خوب تلقی می کند. شاخه دیگر ژن همجنس بازی را به منزله چیزی از نظر اجتماعی مزاحم و دردسرساز و در نتیجه نامطلوب، شاید حتی به منزله یک نقص ژنتیکی می انگارد. اینک اجازه دهید به پیگیری شاخه‌ای بپردازیم که فرضش بر آن است رویکرد همجنسگرایانه به رفتار غیر اخلاقی منجر شده و ژن همجنس بازی را با دیگر ژن‌های نامطلوب در یک مقوله جای می‌دهد، یعنی با ژن‌هایی که معیوبند یا باعث بیماری می‌شوند. ما این شاخه را شاخه براعت زیست شناختی به دلیل نقص و معلولیت ناشی از وجود ژن همجنس بازی بایولوژیکال innocence with a gay gen defect می‌خوانیم. ما بعداً به شاخه‌های دیگر بازگشت و راه‌های دیگری را نیز دنبال می‌کنیم. آیا سرطان سینه در اینجا می‌تواند موردی مشابه و موازی به شما راید؟ ژن یا ترکیب و آرایش مجموعه ژن‌هایی که میلیون‌ها زن را در معرض ابتلا به سرطان سینه معروف به BRCA1 قرار می‌دهد، اخیراً بر روی کروموزوم 17 شناسایی و محلیابی شد. دانشمندانی چون مری کلیر کینگ در دانشگاه واشنگتن سرگرم کار و تلاش برای یافتن کلیدی هستند که آن ژن را روشن یا خاموش می کند. کار بعدی ساختن دارویی برای خاموش نگاه داشتن آن ژن خواهد بود. دستاورد مورد انتظار محافظت و دفاع در برابر یکی از دهشتناکترین قاتلان زمان ما، یعنی سرطان سینه خواهد بود. این همان چیزی است که جوایز نوبل را برمغان می آورد. اگر این هدف تحقق یابد، تمامی جامعه به تحسین آن خواهد پرداخت. آیا ما باید ژن همجنس بازی را که بر روی کروموزوم X در جستجوی آن هستیم در این مقوله نامطلوب جای دهیم؟ آیا باید به دنبال کلید DNA بگردیم و سعی کنیم آن را خاموش کنیم؟ آیا ما باید از دانش ژنتیک به خاطر قرار دادن ما در آستانه یافتن راهی پزشکی برای معالجه و مداوای جامعه من از همجنس گرایی، یکی از ظاهرا بیماری‌های غیر اخلاقی جامعه، با مدح و ستایش استقبال کنیم؟ اگرچه افرادی که ناقل ژن همجنس بازی‌اند می توانند بیگناه تشخیص داده شوند، درست همان گونه که زنانی که از سرطان سینه رنج می‌برند بیگناهند، مغازا هنوز لازم است سوال کنیم آیا ما باید برای کمک به قربانیان ژن همجنس بازی و نیز به کل جامعه به هر دو با از میان برداشتن و معدوم کردن گرایش از پیش تعیین شده نسبت به رفتار همجنس گرایان از طریق پزشکی تلاش کنیم؟ اگر در اینجا پاسخ مثبت باشد، در آن صورت ما دو راه برای معالجه جامعه‌مان از دردسر ناشی از همجنسگرایی در پیش خواهیم داشت. نخستین راه به کارگیری پزشکی ژنتیک به عنوان راه درمان مردان همجنس باز موجود است و شاید معالن برای درمان زنان همجنس باز. ما می توانیم از دانشمندان بخواهیم که برای ابداع دارویی تلاش کنند که ژن همجنس بازی را خاموش کند، علل قاعده به منظور استحاله اشخاص همجنس باز موجود به اشخاص معمولی و در صراط مستقیم. راه دوم می تواند آن باشد که مهندسی ژنتیک برای جلوگیری از اینکه در آینده افراد همجنس باز به وجود بیایند، جلوگیری از زاده شدن آنها به خدمت گرفته شود. والدین احتمالی آینده می توانند از مهندسان ژنتیک بخواهند که روش‌های در باروری آزمایشگاهی این ویترو فرتیلایزیشن IVF فراهم آورند که ژن همجنس بازی در همان هنگام انعقاد نطفه از میان برود، یا می توانند بخواهند که جنین از پیش منعقد شده از نظر ژن همجنس بازی مورد آزمایش قرار گرفته و در صورتی که آن ژن در او یافته شد سقط گردد. ماهیتگرایی زیست شناختی که در بدو امر تصور می شود طرفدار همجنسگرایی باشد، به سهولت می تواند به ضد همجنسگرایی تبدیل شود. این شاخه از راه براءت اینک مستقیماً به تقاطع با یک راه جنبی، یعنی به سقط جنین گزینشی منتهی می شود. می توان با اطمینان پیش بینی کرد که با پیشرفت دانشمندان در ترسیم نقشه مجموعه ژن‌های انسان، سقط جنین درخواستی از سوی مادر یا والدین افزایش خواهد یافت. با افزایش یافتن توانایی ما برای شناسایی ژن‌های نامطلوب، همچون آنها که موجب بیماری می‌شوند، آزمایش جنین‌ها و سقط آنانی که حامل ژن‌های نامطلوب هستند به صورت امری عادی و طبیعی در خواهد آمد. این امر پیشاپیش برای جنین‌های به دنیا نیامده با سندروم داون رایج و شایع است. پاورقی: سندروم داون مغول چهرگی، مونگولیسم، حالتی مادرزادی که با یک نقص کروموزومی همراه است و اشخاص بیمار معمولا با جمجمه پهن ولی کوچک، بینی پهن و کوتاه و عقب ماندگی ذهنی مشخص می شوند. بیماری کروموزومی که در اثر ستایی شدن کروموزوم در انسان به وجود می آید. فرهنگ جامعه زیست شناسی. متن کتاب: هر ژن بیماریزای تازه کشف شده یک جریان آزمایشی جدید را برانگیخته و دلیل تازه دیگری برای سقط جنین به دلایل قبل می افزاید. ما می توانیم انتظار داشته باشیم با شناسایی و محلیابی تعداد بیشتر و بیشتری از 5000 بیماری ژنتیک احتمالی بر روی نقشه DNA، سقط جنین بیش از پیش متداول گردد. البته فرض و تصور ما بر آن است که جنین زاده نشده بیگناه است. آن جنین به خاطر حمل ژنی که باعث می شود آن را سقط کنند گناهی ندارد. حال اگر ما ژن همجنس بازی را در این مقوله به شمار آوریم چه می شود؟ آیا ما والدینی را خواهیم یافت که جنین ها را از ترس به بار آوردن و بزرگ کردن فرزندی همجنس گرا سقط کنند؟ سقط جنین های صورت گرفته در چین و در هند پیشاپیش نشان می دهند که دختران به دنیا نیامده به میزانی بیش از پسران سقط می شوند. آیا می توانیم انتظار داشته باشیم که همجنسگرایان به دنیا نیامده به سرنوشتی مشابه گرفتارایند؟ آیا باید به سرنوشت مشابهی گرفتارایند؟ آیا باید سقط جنین را به منزله ابزاری برای پالایش جامعه ما از یک جمعیت همجنس باز ببینیم؟ جان تولین، نویسنده نمایشنامه فجر طلایان Twilight of the Girls، که در آن زنی پس از آنکه آزمایش نشان می‌دهد که کودک در بطنش ممکن است همجنس باز شود، سقط جنین را مورد بررسی قرار می‌دهد، از همین منطق می‌ترسد. خب ما علت این چیز وحشتناک را پیدا کردیم و حالا بهتر است برای علاج آن تلاش کنیم. آنچه را که ما اینجا درباره آن بحث می‌کنیم می‌توان تصفیه نژادی منفی خواند، زیرا به برنامه‌ای برای حذف نظام‌مند طبقه خاصی از افرادی که از نظر ژنتیکی دارای سرنوشت تعیین شده‌ای هستند از نوع بشر می‌انجامد. در مجموع دنبال کردن راه شخص همجنس باز بیگناه با ژن نامطلوب همجنس بازی نمیتواند عضله اخلاقی لازم برای جلوگیری از تبعیض را فراهم آورد. این راه ممکن است بتواند خلاصی و رهایی از برخی اشکال تبعیض را برای اشخاص همجنس باز زندگی امروز به ارمغان آورد، اما دفاع و حفاظتی برای همجنس بازان هنوز به دنیا نیامده را نمیتواند. بالعکس و از قضای تنالود روزگار، آنانی که خوش می‌دارند تا جامعه را از دردسر همجنسگرایی شفا دهند، ممکن است روش درمانی یعنی سقط جنین را از نظر اخلاقی درست به همان اندازه خود بیماری نفرت انگیز بیابند. به انشعابات در راه براءت بازگردیم. دیدیم که شاخه براءت زیست شناختی به دلیل نقص و معلولیت ناشی از وجود ژن همجنس بازی ما را به کجا میرساند. حال ببینیم براءت زیست شناختی به دلیل وجود یک ژن همجنس بازی یا از نظر اخلاقی خوشخیم و بیخطر به کجا منتهی میشود. همه کس در جامعه ما معتقد نیست که رویکرد همجنسگرایانه یا حتی رفتار همجنسگرایانه امری غیر اخلاقی است. برای مدافعان همجنس بازی، رفتار همجنسگرایانه از نظر اخلاقی خنثا یا حتی از نظر اخلاقی مطلوب است. برخی به اطلاق عنوان بهنجار، نورمال، به جنس مخالف گرایان و نابهنجار، اب نورمال یا ناقص و معیوب به همجنسگرایان ایراد و اعتراض دارند. بنابراین یکی از محاسن و امتیازات یافتن منشأ ژنتیک برای رویکرد همجنسگرایانه می تواند به هنجار کردن آن نورمالیزیشن باشد. اگر امری طبیعی است پس به هنجار است. بنابراین موضع مرد همجنس باز از براءتی مضاعف برخوردار است. او بیگناه است، نخست به خاطر آنکه رویکرد جنسی وی از پیش تعیین شده است و آزادانه و از سر اختیار انتخاب نشده است، و دوم به خاطر آنکه رفتار همجنسگرایانه او از نظر اخلاقی همان اندازه پذیرفتنی است که رفتار فردی جنس مخالفگرا. حال این به کجا منتهی می شود؟ اگر بدین سو برویم، فرض و تصورمان بر آن است که همجنسگرایی چیزی مانند رنگ چشم است، یعنی چیزی کاملا عادی، کاملا طبیعی، نمونه ای از بیان ژنتیکی در میان نمونه های دیگر. یا شقی جایگزین آن که ما ممکن است بر این باور باشیم که ژن همجنس بازی یک امتیاز مفید عملی است. از همه چیز گذشته، به هر حال برخی از ما چشم آبی را بر چشم قهوه‌ای رنگ ترجیح می‌دهیم، در حالی که بعضی دیگر چشم قهوه‌ای را بر آبی ترجیح می‌دهند. شاید همجنسگرایی می‌توانست در این مقوله بگنجد. شاید ما می‌توانستیم آن را طبق سلیقه خودمان خاموش یا روشن کنیم، و برخی والدین می‌توانستند جنین‌های همجنس باز را سقط کنند، در حالی که برخی دیگر به سقط جنین‌های عادی و غیر همجنس باز بپردازند. همجنسگرایان و جنس مخالفگرایان از حق برابر برای ابراز ترجیحات جنسی خود در مورد زاد و بلد خود برخوردار باشند. حاصل کار دلخواه در اینجا آن می بود که هیچ قانون و قاعده اخلاقی ارجحیت را پیشاپیش تعیین نمی کرد و هیچ گونه برنامه تبعیض نظاممندی از نظر اخلاقی مجاز به حذف و از میان برداشتن همجنسگرایی نمی بود. اما این تلقی نیز فاقد عضله اخلاقی لازم برای مقاومت در برابر فشار برای تبعیض علیه همجنسگرایی است، زیرا برای آزادی انتخاب مسئولیت اخلاقی قائل می شود و در جامعه کاسبکارانه و بورژوای ما این امر به معنای قائل شدن مسئولیت اخلاقی برای بازار آزاد است. این امر زاد و ولد گزینشی بنابر سلیقه ذهنی را مجاز می دارد. ترس ها و واهمه ها از به وجود آمدن یک دنیای شجاعانه پیشاپیش بر سر چشمانداز های ژن های طراحی شده که در آن مشخصات جسمی و فیزیکی نسل های آینده می توانند نتیجه مدهای متداول فرهنگی و هوس های والدین باشند ایجاد شده بود. چشم آبی رنگ نمی تواند مدعی هیچ گونه مزیت اخلاقی فطری بر چشم قهوه‌ای باشد یا برعکس. لذا در اصل رنگ چشمان بچه های ما بنابر سلیقه شخصی آن کسانی که به زاد و ولد مهندسی شده می پردازند تعیین خواهد شد. قرار دادن ژن همجنسبازی در این مقوله آن را نیز به شکل مشابهی تحت ارزش‌های فرهنگی و انتخاب والدین قرار می‌دهد و اگر ارزش‌های فرهنگی و انتخاب والدین ما تحت تأثیر شدید ترس از همجنسگرایی قرار گیرد، آنگاه کاملاً قابل پیش‌بینی است که چه به دنبال آن خواهد آمد. همه ی آنچه که قبلاً درباره IVF، باروری آزمایشگاهی و سقط جنین گفتیم، در اینجا نیز مجدداً صدق پیدا می کند. از آنجا که در جامعه ما کودکان هنوز به دنیا نیامده هیچ گونه حق و حقوقی ندارند، آدمی نمی تواند انتظار داشته باشد که این شاخه از راه براءت زیست شناختی بتواند تبعیض را دور بزند. دین همر با پیشبینی احتمال سقط جنین گزینشی که می تواند به نسل کشی همجنس بازان بینجامد به سخن در می آید. من فکر می کنم تبعیض علیه مردمان بر اساس آرایش ژنتیکی آنها خطاست. ژن‌های خطا هرگز نباید اساس پایان بخشیدن به یک حاملگی باشند. همر با ایده و فکر تکوین و توسعه آزمایشات والدین برای تعیین رویکرد جنسی مخالف است. اگر وی معالن بتواند ژن‌ها را تفکیک و جدا کند، بر آن است که این دانش را به عنوان ملک فکری خود به ثبت برساند و از حق ثبت خود برای ممانعت از تکوین و توسعه چنین آزمایشاتی و سقط جنین گزینشی به آن شکل استفاده کند. دانیل کبلس چنین اظهار نظر می کند: همر اما با همه نیات خیرش فکرش باید بهتر از این کار می کرد. به استثنای موارد خارق العاده، عمر یک حق ثبت در حال حاضر تنها 17 سال است. آن دانش معالن در دسترس چنین اهدافی قرار خواهد گرفت و به خاطر شیبهی که در ایالات متحده از سقط جنین دفاع می شود، تصمیم برای سقط جنین صرفاً و اکیداً تصمیم آزادانه مادر است. کسی نمی تواند معیارهایی را اعلام کند که به موجب آنها برخی تصمیمات برای سقط جنین درست و برخی دیگر خطا شمرده شوند. دلایلی که زنان برای تصمیم به سقط ارائه می دهند ممکن است از نظر اخلاقی قابل پشتیبانی باشند یا ممکن است از نظر اخلاقی نفرت انگیز باشند. اگر قرار است حق انتخاب معنایی داشته باشد، نمی توان با تمایلمان برای دفاع و حراست از جنین‌های به دنیا نیامده در برابر تبعیض آنها را تضعیف کرد. در مجموع این بحث و استدلال طبیعت گرایان که اعلام می‌دارد شخصی که حامل ژن همجنس بازی است از نظر اخلاقی بی‌گناه است، فی نفس دفاع و حراستی تام و تمام علیه تبعیض را فراهم نمی‌آورد. اجازه دهید به نقشه راهمان بازگردیم. راهی که ما را به سوی شخص همجنس باز بیگناه با ژن همجنس بازی خوشخیم و بی خطر می برد. همچنین با یک راه جانبی بسیار مهم تقاطع پیدا می کند که تا به اینجا بر روی هیچ نقشه راه اخلاقی که تا به حال دیده ام پیدا نیست. این راه جانبی درباره جایگاه ژنتیک دو پدیده بشری مربوطه دیگر سوال می کند. یعنی درباره رویکرد جنس مخالف گرایانه و حمله و پرخاشجویی نسبت به همجنس بازان. اگر یک ژن همجنس بازی وجود دارد، آیا ما می توانیم از دانشمندانمان بخواهیم که به آزمایشگاه بازگشته و یک علت ژنتیک برای جاذبه جنس مخالف گرایی بیابند؟ آیا یک ژن یا مجموعی از ژن‌ها وجود دارد که زنها را به سوی مردان و مردان را به سوی زنان جذب می کند؟ این ژن یا این مجموعه ژن‌ها بر روی کدام کروموزوم قرار دارد؟ آیا می توان آنها را خاموشی و روشن کرد؟ اگر ما پاسخ‌های به این سوالات را پیدا کنیم، آیا می توانیم انتظار بازار کامل جدیدی را در محرک‌های جنسی داشته باشیم؟ به همان صورت، آیا ممکن است ژنی وجود داشته باشد که بعضی اشخاص را در معرض گرایش به ترس از همجنس بازی و در نتیجه پرخاش به همجنس بازان قرار دهد؟ آیا علامتی در راه وجود دارد که بر آن نوشته شده باشد براءت زیست شناختی به دلیل وجود ژنی برای ترس از همجنس بازی؟ هوموفوبیا یا ترس از همجنس بازی، گرایش به رفتار پرخاشجویانه نسبت به همجنس بازان، چنان در نژاد بشر فراگیر و گسترده است که تصور اینکه می تواند امری ژنتیکی باشد منطقی است. در جامعه ما البته پرخاش به همجنس بازان غیر اخلاقی انگاشته شده و برخلاف قانون است. با این همه باید بپرسیم آیا ما باید چنین بینگاریم که همجنسگرایی امری ژنتیک است در حالی که ترس از همجنس بازی امری فرهنگی است؟ آیا باید چنین فرض را تصور کنیم که همجنسگرایی ناشی از طبیعت است و ترس از همجنسگرایی ناشی از تربیت؟ چنین تصوری امری متناقض و ناهمخوان است. لذا صداقت حکم می کند که ما علاوه بر آن بپرسیم آیا ما باید به دانشمندان اجازه دهیم یا آنها را تشویق کنیم که گروه تجسس مشابهی را هم به DNA ما اعزام کنند تا به دنبال ژن ترس از همجنس بازی بگردد؟ و در صورتی که ژنی برای ترس از همجنس بازی یافت شد آیا ما باید حامل آن ژن را بیگناه اعلام کنیم؟ آیا ما می توانیم از افرادی دارای ژن ترس از همجنس بازی بخواهیم که مدعی همان براءتی شوند و خود را مشمول و مستحق همان امتیازات اخلاقی اعلام کنند که ما برای دانندگان ژن همجنس بازی قائل می شویم؟ آیا همان بحث‌ها و استدلالات درباره گرایش موروثی به سوی رویکرد همجنسگرایانه در مورد ترس از همجنسگرایی نیز تکرار می‌شوند؟ اگر ما متقاعد شویم که ترس از همجنس بازی همانقدر به ذات و طبیعت ما تعلق دارد که همجنسگرایی، آیا ما به جای آن می‌خواهیم بحث و استدلال کنیم که یکی از آنها خوشخیم و بی‌خطر است و دیگری نقص و معلولیت به شمار می‌آید؟ آیا می‌خواهیم بگوییم آنان که ژن همجنس بازی دارند بی‌گناهند اما صاحبان ژن ترس از همجنس بازی گناهکار شمرده می‌شوند؟ آیا مجوز اخلاقی وجود دارد که از آنها که دچار ترس از همجنس بازی هستند بخواهیم یا گرایش طبیعی خود را کنترل کنند یا قدم‌های اساسی برای از میان بردن رویکرد ترس‌گرایانه خود نسبت به همجنس بازی بردارند؟ آیا هیچ زمینه و دلیلی برای اعلام اینکه همجنسگرایان اخلاقاً به دلیل میراث ژنتیک بی‌گناهند اما مبتلایان به ترس از همجنس بازی را به همان دلیل گناهکار بشماریم وجود دارد؟